أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه بحث رو امروز من شروع کنم، ما در طی هفته های اخیر شاهد حوادث تلخی برای حوزه های علمیه و برای انقلاب بودیم. از یک سو شهادت شهید فخری زاده که در آستانه 40 روز شهادت او هستیم، از سوی دیگر ارتحال عالم مجاهد و فقیه بصیر مرحوم آیت الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین، و متاسفانه در روز جمعه ما شاهد ارتحال شخصیتی بزرگ یعنی مرحوم آیت الله مصباح یزدی بودیم. هر کدام یک از اینها چهره های برجسته و درخشانی هستند، هم برای نظام ما و هم برای انقلاب و حوزه های ما. حقیقتا اینی که در روایات ما وارد شده اگر عالم از دنیا برود سلمه‌ای ایجاد می شود که هیچ چیز نمی تواند جبران کند اون را، واقعیتی است که ما در رابطه با این شخصیت هامون مشاهده می کنیم. این ایام باز مصادف شد با سالگرد شهادت شهید رشید اسلام، شهید سپهبد سلیمانی، که در حقیقت اون هم شخصیتی بزرگ، مدافعی ارزشمند برای اسلام و انقلاب بود و نه تنها فرزند ملت بود، بلکه همه کسانی که او را می شناختن دلداده به او بودن و او سردار همه دلها بود. من با عرض تسلیت در رابطه با این مناسبت ها بحث قبلی را ادامه می دیم. انشاءالله امیدواریم که حوزه های ما همچنان بتوانند نیروهای ارزشمندی تربیت کنند. قدر عمر و فرصت ها را بدانید که این بزرگان ما میدانید که موقعی که از میان ما می روند انسان احساس یک خلأ می کند در جامعه. ما در رابطه با بحثی که مطرح کردیم، این بحث مطرح شد که اگر کسی شک کرد که آیا این آبی که از او بیرون آمده، این منی از خود اوست یا از دیگری، سید فرمودند که غسل بر او واجب نیست، گرچه احتیاط کردند، فرمودند و این کان احوت خصوصا اذا کان الثوب مختصا به، و خصوص اونجایی که لباس اختصاصی اون باشد و از این لباس کسی دیگری استفاده نکند. دلیلی که بر این مطلب اقامه کردیم این بود که چرا غسل واجب نیست. گفتیم چون این فرد علم به جنابت خودش نداره، و ممکنه بگید خب علم اجمالی هست، بین که یا منی از خود اوست یا از دیگری، آیا علم اجمالی منجز تکلیف نیست و تکلیف آور نیست برای او که غسل کند؟ پاسخی که دادیم این بود که علم اجمالی به جنابت خودش یا جنابت فرد دیگری در حق این شخص اثر ندارد، چون جنابت غیر نسبت به او بی تأثیر. منتهای نکته اشاره کردیم در اون جلسه، و اون نکته این بود که مگر اینکه جنابت فرد دیگر محل ابتلای او قرار بگیرد، که در این صورت این علم اجمالی مؤثره، که در لابلای بحثای آینده هم برای این مورد مثال خواهیم زد. نکته ای که در اینجا وجود داره اون نکته این است که بعضی استدلال کردن به وجوب غسل. ما گفتیم لا یجب علیه الغسل، بعضی استدلال کردن به وجوب غسل بر این شخص و مستندشون دو تا روایت موثقه سماعه هست که از این دو تا روایت خواستن استفاده کنن که این شخص وظیفش اینه که غسل کند. حالا من متن این دو تا روایت موثقه را میخونم و بعد ببینیم آیا همین طور هست یا نه اساساً مورد روایت اینجا نیست و در جای دیگری هست، به خصوص که یه روایت دیگری هم هست که بعضیا خواستن جمع کنن بین اون روایت و این دوتا روایت، و ما بحث خواهیم کرد که آیا اساساً نیاز به جمع بین اینها هست یا جمع نیاز به جمع بین اینها نیست. در روایت اول این بود که سألته عن الرجل یرا فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن رعا فی منامه انه قد احتلم قال فلیغتسل ولیغسل ثوبه و یعید صلاته. معنای این روایت به ظاهرش همین هست که میگه از معصوم سوال کردم درباره کسی که در لباسش منی میبیند بعد از اینکه صبح از خواب بیدار میشود، ولی این فرد در خواب ندیده که محتلم شده، ولی صبح که بیدار میشود با این صحنه مواجه میشود که در لباسش منی است. طبق این روایت دارد که فلیغتسل یعنی باید غسل کند، ولیغسل ثوبه و هر شود لباسش را هم بشوید، و نمازی را هم اگر احیانا با این وضع خونده اون نماز را هم اعاده کند. در روایت دوم دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ینام ولم یر فی نومه انه احتلم، هر شود که درباره شخصی که میخوابد اما در خواب نمی بیند که محتلم شده است. فیجد فی ثوبه او علی فخذه الماء، اما بعدن در لباسش یا روی رانش ماء که در اینجا مقصود همون منی است می بیند و مشاهده می کند. هل علی غسل، آیا غسل بر این فرد لازم هست یا لازم نیست؟ حضرت فرمودن که نه. خواستن بگن که این دوتا روایت بیانگر این هست که ما در مسئلهی که خوندیم گفتیم اذا شک فی انه فی انها ذل منی منها او من غیره لا یجب علیه الغسل، اونا میخوان بگن این دوتا روایت در مقابل کلام سیده که سید فرمود غسل لازم نیست، و ما اتفاقا استدلالم کردیم علت این که غسل لازم نیست چون علم به جنابت نداره و ادعای علم اجمالی هم در اینجا تأثیرگذار نیست، چون یک طرف محل ابتلا نیست. بله علم اجمالی در جایی تأثیرگذاره که مربوط به خود شخص باشه یا اگر مربوط به شخص دیگری هست محل ابتلای این شخص باشه، ولی اینا آمدن از این دوتا روایت خواستن استفاده کنن که نه غسل لازمه و باید غسل کنه. پاسخی که ما به این دوتا روایت می دهیم این است که اساساً این دوتا روایت از محل بحث ما خارجه، زیرا اگر دقت کنیم سوال را جواب را ببینیم اصلا معلوم می شود که موضوع چیزی دیگری است، و موضوعی که ما مطرح کردیم و گفتیم لا یجب علیه الغسل اساساً با این مسئله متفاوته، زیرا سؤال در این دو روایت در رابطه با یافتن منی در ثوب با احتمال بودن اون از غیر نیست. یعنی سؤالی که در این دوتا روایت مطرح شده غیر از اون چیزی که ما مطرح کردیم در رابطه با یافتن منی در ثوب، اونم با احتمال بودن اون از غیر اصلا نیست. اصلا همچین سؤالی در اینجا مطرح نشده، نگفته که این آقا منی را میبیند و مثلا شک دارد که آیا از خودش هست یا از دیگری هست. اصلا کجای این دوتا روایت این تعبیر مطرح شده بود؟ فقط داشت که یرا فی ثوبه المنی بعد ما یصبح ولم یکن را فی منامه انه قد احتلم، که حضرت فرمود فلیغتسل. در دومی هم داشت که ینام ولم یرا فی نومه انه احتلم. خب این باز شک بین این که مربوط به خودش هست یا مربوط به دیگری هست نیست. پس سوال در این دوتا روایت درباره یافتن منی در صبح با احتمال بودن اون از غیر نیست. تنها سوال اینه که خروج منی به استقلاله آیا موجب غسل هست، با این که موجب غسل هست، یا اینکه حتما باید شخص نائم در خواب ببیند که محتلم شده است. یعنی دعوا سر این است که آیا ما دو چیز می‌خواهیم برای وجوب غسل، یکی خروج المنی، یکی هم اینه که در خواب ببیند که محتلم شده است. آیا این دوتا لازم است برای وجوب غسل یا یکی کفایت می‌کند؟ عرض شد خدمت شما به این که این و به تعبیر دیگر سماعه احتمال داده از سؤالی که می کند که رؤیت در منام و خواب موضوعیت دارد برای وجوب غسل. یعنی هم در خواب ببیند که محتلم شده و هم بعد هم صبح که نگاه می کنه آثار منی را ببیند. برای رؤیت در منام و خواب سماعه احتمال می داده که این موضوعیت داره برای وجوب غسل. خب امام هم خیلی سریع پاسخ داد که موضوع برای وجوب غسل مجرد خروج منی است، چه در خواب عرشبت خدمتون ببیند که محتلم شده یا در خواب نبیند که محتلم شده. اصلا اون یه بحثی است. خروج المنی به ماه و خروج المنی یکفی به این که غسل برش واجبه. خب این شما میخواید دلیل بیارید برای مورد شک ما در این که آیا این منی از خودش هست یا از دیگری. اصلا این ارتباطی با اون مسئله ندارد. این خیال میکنه دو چیز زمین ساز برای وجوب غسله. حضرت میگه نه، دو چیز زمین ساز نیست، یک چیز کافیست با اون خروج المنی. اصلا پای دیگری در این دوتا روایت مطرح نیست. حالا آدرس روایت هم یادداشت بفرمایید، به سائل جلد 2 ابواب جنابت باب 10 حدیث 1 و 2 ملاحظه بفرمایید، اونجا هست. بنابراین منافاتی بین این دوتا روایتی که ما الان عرض کردیم که گفتیم اصلا از محل بحث ما بیرون هست با روایت ابو بصیر هم نیست، چون یه روایتی از ابو بصیر نقل کردن و بعد گفتن بین روایت ابو بصیر و بین این دوتا روایت مثلا معارضه وجود داره و ما باید علاج کنیم بین اینها. باز عرض میکنیم که بین این دوتا روایت و بین روایت ابو بصیر به اصطلاح منافاتی نیست که مرحوم شیخ بخواد بین اینها جمع کند. خب میفرماید روایت ابو بصیر مگر چه هست که شما ادعای عدم منافات میکنید؟ میگیم در روایت ابو بصیر اینطور آمده بود، ان ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل یصیب فی ثوبه منیا ولم یعلم انه احتلم قال لیغسل. عرض شد خدمتون این که ما وجد بی ثوبه ولیتوزع، درباره شخصی که یصیب فی ثوبه منیا، در لباسش منی میبیند اصابت کرده دیده،
و نمیداند که آیا محتلم شده یا نه. حضرت فرمود لیغسل ما وجده بی صوبهی، عرشبت خدمتون، اون چرا که در لباسش هست بشوید، ولی توزع و وضو بگیرد. اینا چی میخوان بگن؟ اینا میخوان بگن در اینجا در روایت ابو بصیر اصلا صحبت از غسل مطرح نشده، صحبت از شستن ما وجده بی صوبهی هست، یعنی لباسش رو بشوید و وضو بگیرد و با وضو نماز بخواند. میگن خب این تقریبا شبیه همون دوتا روایته که مسئله وجوب غسل را مطرح کرده بود. یعنی ما یه دعوا را تمام کردیم، اون دعوا این بود که اون دوتا روایت را آورده بودن در مقابل سخن سید که فرموده بود لا یجب علی الغسل، پاسخ دادیم. حالا آمدن روایت ابو بصیر را در مقابل این دوتا روایت قرار دادن که میگن این دوتا روایت وجوب غسل را مطرح کرده، اما در روایت ابو بصیر وجوب غسل نیست، صرف شستن عرشبت لباس هست. چه کار میکنید بین این دوتا روایت؟ و مثلا میخوام بگم که موضوع این دوتا روایت یه چیز بیشتر نیست. چون اینا معارضه دیدن آمدن جمع کردن به نظر خودشون، که ما عرض میکنیم نیازی به جمع نیست، جمع کردن گفتن روایت ابو بصیر مربوط به جاییست که دیگری با این شخص در لباسش شریکه، لذا هر شبت خدمتون این که اگر حکم به وجوب غسل نشده به خاطر اینکه شریک دارد. یعنی این آمدن روایت ابو بصیر را حمل بر جایی کردن که شریک دارد این شخص، معناش این است که گاهی این شلوار را این می پوشد و گاهی دیگری می پوشد، لذا حکم به وجوب غسل نشده. و عرض شود خدمتون این که اما اون دوتا روایت گفتن مربوط به لباس اختصاصی است، علت این که وجوب غسل مطرح شده مربوط به لباس اختصاصی است و روایت ابو بصیر مربوط به جایی است که شریک دارد. و بعد هم آمدن اضافه کردن که اقرب در جمع بین این دوتا موثقه سماعه و این روایت اینه که ما اینطوری هم کنیم. یعنی یه هم اینه که میگن روایت ابو بصیر مال جاییست که این فرد شریک دارد و موثقه ها مربوط به لباس اختصاصی است. جمع دیگری که باز کردن بین این دوتا موثقه و روایت ابو بصیر آمدن این شکلی مطرح کردن در جمع بین موثقتین و این روایت گفتن که ما موثقتین را حمل میکنیم بر جایی که منی را بعد از نوم ببیند، اونم بدون فاصله. عرض شد خدمت شما به این که بدون فاصله طولانی، بلا فاصله بعد از نوم اگر دید اونم فاصله نشده، این را ما بگیم واجب غسل بکنه به گونه ای که براش علم حاصل بشه یا ظن غالب حاصل بشه که منی مربوط به خودشه. یعنی صبح که از خواب بیدار میشه بدون فاصله نگاه میکنه رو لباسش منی هست و این علم پیدا میکنه یا ظن غالب پیدا میکنه که منی مربوط به خودشه و نه دیگری. اما روایت ابو بصیر را اینطوری هم کردن مربوط به جاییست که منی را در لباسش دیده فل جمله، بدون این که به دنبال یک نومی باشد. یعنی اینطور نیست که از خواب پاشده مثلا ببیند در لباسش منی هست. هر شبت خدمتون این که یعنی پس بنابراین آمدن گفتن موثقت این مال جاییست که منی را بعد از نوم ببیند بدون فاصله طولانی، اما و که به گونه ای که علم براش حاصل بشه یا ظن غالب این که مال خودشه این منی، ولی روایت ابو بصیر مال اینه که فی الجمله منی میبیند اما نه به این کیفیت که بلا فاصله بعد از نوم ببیند. ما عرض میکنیم که نیاز به این جمع ها نیست که حالا یه بار جمع کنید که شریک دارد، یه بار عرشبت خدمتون و دیگری شریک ندارد، مثلا او روایت او بسیر شریک دارد در لباس، اما ممسقه ها شریک ندارند، از چون شریک ندارند لباس اختصاصی باید غسل کند و این چون شریک دارد غسل لازم نیست، یا بیاید بگید که نه ممسقتین مال جاییست که بلافاصله بعد از نوم عرشبت منی میبیند و زمان طولانی ازش نگذشته و علم پیدا میکند، اما در رابطه با روایت ابو بصیر نه، فل جمله در لباسش منی میبینه بدون اینکه این خصوصیت را داشته باشه و به دنبال نومی باشد. خب سوال این است که پس یه دعوا را شما حل کردید الحمدلله، و اون دعوا اینه که اصلا این دوتا موثقه با بحث ما که لا یجب علیه الغسل سنخیتی ندارد. این احتمالی بوده که سمائه می داده و حضرت جوابش داده که خروج منی برای وجوب غسل کافی است و لازم نیست حتما در خواب ببیند محتلم شده. اما در رابطه با این مسئله ما باید حقیقت امر را بیان بکنیم که حقیقت امر در مسئله چه است، این انشاءالله در جلسه دیگری توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.